بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 275 صفحه 9. ثم اقول لا یبعد ان یکون قوله و قد یغلان معا اشاره الى ما اثرنا الیه. مرحوم لاهیجی قول مصنف قدی از کمعان لا به اعتبار تقابل رو به نحوی معنا کرد، بعد دو معنای دیگر هم از دیگران نقل کرد. سلام علیکم. و اون دو معنا چندان مورد پسندش نبود. در ضمن اون دو معنا جمله دیگر مصنف رو فقط یا قلان باشه نقل کرد و معنایی هم که اون دو گروه درباره قدی و قلان گفته بودن اون رو ذکر کرد، ولی خود ایشون در قدی و قلان معنایی رو اظهار نکرد. الان میخواد بیان کنه که قدی و قلان معن به چه معناست. به نظر خودش آنچه تا حالا گفت نظر دیگران بود، حالا میخواد نظر خودش رو بیان کنه. نظر خود ایشون اینه که ضمیر قدی و قلان به وجود عدم برمیگرده، همونطور که ضمیر یستمعان به وجود عدم برمیگرد و منظور هم وجود عدم مطلقه. اما قدی و قلان ناظر است به مفهوم وجود و مفهوم عدم، در حالی که قدی یستمعان این چنین نبود. توضیح مطلب اینه که ما قبلا گفتیم که اگر وجودی رو داشته باشیم حتما باید این وجود رو مضاف لحاظ کنیم، حالا چه اضافه بشه به ماهیت معینه و چه اضافه بشه به ماهیت مطلقه و ماهیت ما. علی حال باید همراه با اضافه باشه و مقتوع من الاضافه ممکن نیست. بعد استدراک کردیم و گفتیم که مفهوم وجود یا مفهوم عدم قابل است که از اضافه قطع شود، که خود وجود را با قطع نظر از هر مضاف الیهی ما لحاظ کنیم، یا خود عدم رو، مفهومشون رو. حالا میخوام بگیم که قدی و قلان اشاره دارد به همون مفهومی که ما میتونیم مقتوع عن الاضافه تصورش کنیم. پس قدی و قلان معن یعنی وجود عدم را، یا به تعبیر دیگه مفهوم وجود و عدم رو میتونیم در ذهنمون داشته باشیم، با هم هم میتونیم داشته باشیم. نه که ایشون یعنی خاطر گفتش این دوتا رو میشه جمع کرد، اما لا به اعتبار تقابل، اجتماع رو مقید کرد به اینکه اعتبار تقابل نشود. ولی وقتی آمد تو مرحله تعقل دیگه میبینید قید نمی کنه، قید لا به اعتبار تقابل نمی کنه، یه قدی و قلان معن. مهم اینه که اینها معن تعقل میشن. در اون عبارت قبل اجتماع رو گفت، در اینجا در این عبارت هم معیت رو میگه. معیت و اجتماع هر دو یکی هست، پس هر دو عبارت مناسب همند. یعنی وقتی وارد قدی استماع آن شد مناسب هست که قدی و قلان رو هم ذکر بکنه، چون میخواد ذکر بکنه که کجا این دو متقابل میتونن معیت پیدا کنن. اول گفت وجود مطلق داریم، فیقابله عدم مثله، عدم مطلق مقابله، تا گفت مقابله معنیش اینه که جمع نمیشن. بعد در عبارت بعدی و جمله بعدی میخواد بگه کجاها جمع میشن. یه جا گفت قد یستمعان لا به اعتبار تقابل، اینجا یکی از مواردیست که این دوتا به هم جمع میشن. بعد خب اجتماع اختصاص به این مورد نداشت، لذا پرسریف گفت وقد یا قلان معن، در تعقل هم به هم جمع میشن. چون اول مقابله رو بیان کرد و عدم اجتماع رو، بعد خواست در جملات بعدی موارد اجتماع رو ذکر بکنه. قد یستمعان که گفت یه مورد اجتماع ذکر شده بود، لذا قد یا قلان پرسریف گفت که مورد دیگر استفاده بشه. از اینجا معلوم شد که مصنف از وقتی وارد بحث شد همش به مناسبت جلو آمد، هیچ جا حرف غیر مرتبط نزد. و این دیگه احتیاجم نداره که قوی و قلام من رو دفع توهم مقدر بگیریم، احتیاج به این کار نداریم، چون همونطور که توجه میکنید ما عبارات ها رو به هم دیگه مرتبط کردیم و احتیاجی هم پیدا نشد که در ارتباط از اون توضیحاتی که دیگران دادن استفاده کنیم. فقط یه مسئله میمونه و اون اینی که چطور قید معن آوردیم، قدی و قلان معن. آیا وجود رو نمیتونیم تعقل کنیم بدون تعقل عدم؟ عدم رو نمیتونیم تعقل کنیم بدون تعقل وجود؟ این دوتا با هم تعقل میشن. جواب این سوال اینه که ما هم وجود رو میتونیم تعقل کنیم بدون اینکه شیء دیگری در کنارش تعقل شود، هم عدم رو میتوانیم تعقل کنیم بدون اینکه شیء دیگری رو تعقل کنیم. هر دو بدون احتیاج به تعقل اشیاء دیگر تعقل میشوند. منتها این عدم احتیاج به اشیاء دیگر در تعقل وجود روشن‌تره، در تعقل عدم یه مقداری ابهام داره. در تعقل وجود روشن، شما میتونید وجود رو تعقل کنید بدون تعقل شیء دیگر، حتی بدون تعقل عدم. اما در عدم مبهمه، به خاطر اینکه عدم رو میتونید تعقل کنید بدون تعقل شیء دیگر، ولی نمیتونید تعقلش کنید بدون تعقل وجود. حتما باید وجود رو تعقل کنید تا عدم تعقل بشه. تعقل عدم احتیاجی به تعقل اشیاء دیگر ندارد، ولی احتیاجی به تعقل وجود داره. بعد از این که تعقل وجود کردید، تعقل عدم احتیاجی به چیزی دیگه نداره، ولی تعقل وجود از همون ابتدا احتیاجی به تعقل چیزی دیگه نداره. پس این عدم احتیاج در وجود، در تعقل وجود روشن‌تره از تعقل عدم، چون در تعقل عدم احتیاج به یک چیز موجوده و اون تعقل وجوده، اما در تعقل وجود احتیاج به همون یک چیز هم نیست. خب از اینجا معلوم شد که اگر بخواهیم عدم رو تعقل کنیم باید وجودم تعقل بشه، بنابراین این دوتا با هم تعقل میشن. تعقل وجود احتیاج به با هم بودن نداره، ولی تعقل عدم احتیاج به با هم بودن داره. لذایشون قید معن را آورده، گفته قدی و قلان معن. اگر قید معن را نمی آورد، معناش این بود که وجود تعقل می شود، عدم هم تعقل می شود، هر کدام بدون احتیاج به چیز دیگر. و این درست نبود، چون وجود احتیاج به چیز دیگر نداشت، عدم که احتیاج به وجود داشت. نمی تونست که قدی و قلان، قید معن باید بیاد، چون که این دوتا با هم تعقل می شن. یعنی اگه با هم باشن قابل تعقلن، بی هم باشن وجودش قابل تعقله اما عدمش قابل تعقل نیست. ما که میخواستیم یو قلان بگیم، صیغه تسمیه بیاریم، هر دو رو بگیم با هم، هر دو رو تعقل کنیم، احتیاجی به تعقل وجود حتما بود. یعنی تعقل عدم بدون تعقل وجود امکان نداشت. اینی بود که ایشون قید معن رو آورد. پس قد یو قلان یعنی این دو تا تعقل میشوند، معن یعنی تعقلشون هم باید با هم باشه تا دو تایی بشن. و اگر با هم نباشه یکی بیشتر تعقل نمیشه که موجود باشه. اگر بخواد عدم رو تعقل کنه، حتما تعقل وجود هم در کنارش لازم. هر دو رو میخواد بگه دیگه. بله اگه وجود تنها رو میخواست بگه معن نمی آورد، اما میخواد هر دو رو بگه. خب همینه گفتیم، ایشون هم الان همینو گفته، میگه وجود تنها تعقل میشه، عدم رو بخوای تعقل کنی همراهش باید وجود تعقل کنی. قید معن برای همین آمده. منتها همونطور که توجه میکنید مصنف خلاصه حرف میزنه. اینی که شما میفرمایید حرف درستی، همین حرف مصنف هم هست که وجود تعقل میشود تنها، عدم تعقل میشود با وجود. مصنف خواسته همین مطلب رو بفرمونه، منتها دیده این خود طولا نمیشه و بناس بر اختصار گفته قد یا قلب معن.
ما اصلا
نه لابدیت رو نگفته، دقت کنید در عبارت مصنف، مصنف نگفته از این عبارت مصنف که قد یا قلب معن استفاده نمیشه که تعقل هر دو بر هم توقف داره. اصلا توقف تو عبارت نیمده، گفته با هم تعقل میشن. اگه توقف تو عبارت می آمد، اون وقت تثنیه هم گفته بود، خب هم وجود متوقف بود تعقلش و تعقل عدم، هم تعقل عدم متوقف بود و تعقل وجود وارد تلاش میشه. مثلا در عبارت حسنه که توقف نیمده، گفته این دوتا با هم تعقل میشن، یعنی با هم دیگه تعقل میشن. اگر دوتایی بخوان تعقل بشن با هم تعقل میشن، اگه یکی بخواد تعقل بشن نه. نه اینجا دیگه اونطور نیست که وجود با ذکرش فهمیده بشه. اون یورف الاشیا به ازداده ها اینطوره که شیء رو به خودش میتونید بشناسید، به ذکرش هم میتونید بشناسید، ولی الان در اینجا عدم رو جز از راه وجود نمیشه شناخت. وجود چرا؟ وجود میشه شناخت، اما ببینید بحث داریم در تصمیه میکنیم، شما وجود تنها رو مطرح نکنید. بحث ما در وجود تنها که نیست، اگه وجود تنها بود فرما شما درست بود. وجود جدا هم میشه شناخت، با عدم هم میشه شناخت، اما چون بحث ما در هر دو با همه و یک طرف توریست که احتیاجی به دیگری داره، همین احتیاج در یک طرف کافی شما خیلی به معن رو بیاریم. یا قلال معن با هم تعقل میشن، بله وجود تنها بود با هم لازم نبود، ولی الان ما تیغه تصمیه میاریم، یعنی هر دو رو میخوام تعقل کنیم. اگه هر دو رو بخوام تعقل کنیم باید با هم تعقل کنیم. یکی رو بخوام تعقل کنیم بستگی داره به اینکه اون یکی کدومه. اگه وجوده نه با هم لازم نیست، اگه عدمه بازم باید با هم تعقل بشه. خب پس قضیه قلال معن روشن شد که معنای قضیه قلال معن اینه که مفهوم وجود و مفهوم عدم تعقل میشه و قید معن هم معلوم شد برای چی آمده. و بعدم معلوم شد که وجود و عدم هر دوشون این چنینن که در تعقلشون احتیاجی به تعقل هیچی نیست، منتها با این تفاوت که در وجود احتیاجی به تعقل هیچی نیست، در عدم احتیاجی به تعقل چیزی دیگری غیر از وجود نیست. خب صفحه 275 این سطر نهم. ثم اقول لا یبعد، این لا یبعدی که میگه برای اینه که نظر دیگران رو در تفسیر قدی و قلان من ایشون مردود اعلام نکرد. اونا میتونه درست باشه، اون نظر دیگران هم میتونه درست باشه. البته در نظر قشتی دقت شدید، ایشون اشکالی بر نظر قشتی نکرد. اشکالی که شد گفت چرا کما نگفت، چرا مصنف کما نگفت. اگر توجیهت درست باشه مثلا باید میگفت کما یا قلان من، در لفظ کما اشکال کرد، نه برای اینکه یا قلان میشه اینطور معنا کردی، پس معنای قشتی رو میتونست بپذیره. معنای شارح قدیم هم که رد نکرد، گفت اونی که قشتی ردش کرده ردش وارد نیست، دفاع کرد از شارح قدیم. پس اون دو معنای قبلی که در قدی و قلان من ارائه داده شده بود ایشون مردود اعلام نشد. چون مردود اعلام نشد معنای خودش رو با تغییر لایبعد شروع میکنه، نه متعینن. اگر اونها مربوط بود معنایی که خودش میکرد متعین میشد، ولی چون معنای خودش معنای اونها رو رد نکرده بود، معنای خودش رو به صورت لایبعد گفت. اقول لا یبعد که یکون قول مصنف قد یوغلان معن اشاره الی معشر نائلی. معشر نائلی چی بود؟ گفتیم ممکن است تعقل کنیم هر یک از دو مفهوم وجود و عدم رو، دو مفهومش رو تعقل کنیم بدون اضافه این هر یک و نسبت این هر یک به شیء ما، اصلا بدون اینکه به چیزی اضافه شون کنیم. منظور از این شیء ما غیر وجوده که الان توضیح داده میشه، و الا عدم رو باید اضافه کنید به وجود. اگر نسبتش ندهید به وجود تعقل نمیشه، بله در وجود احتیاجی به هیچی نداریم. فعین نزالک، زالک رو دقت کنید اشاره به چیه. این فعین نزالک اولا خودش اشاره است، تعلیل است برای من دون اضافتی و نسبتی الی شیء ما، اصلا تعلیل برای اینه. ذالک هم برمیگرده به این که احتیاج نداشتن به اضافه و نسبت الی شیء ما، این در وجود اظهر است ولی در عدم هم حاصل است. ولو در وجود اظهره ولی در وجود هم در عدم هم حاصله. پس در هر دو این طور است که احتیاج به اضافه و نسبتی الا شیء ما ندارد، تعقلشون احتیاج نداره. فعین نزالش یعنی این احتیاج نداشتن به اضافه و نسبت ولو در وجود اثر است، لکن بعد از این که وجود رو تعقل کردیم در عدم هم حاصل است. چرا در وجود اثره؟ چون در عدم تعقل احتیاج ندارد به اشیاء دیگر، به تعقل اشیاء دیگر، ولی لااقل احتیاجی به تعقل وجود داره. لکون الادم یحتاج و فی تعقله الى تعقل الوجود. چرا یحتاج؟ چرا آدم احتیاج دارد به تعقل وجود؟ لکونی رفع الله، چون رفع وجوده و همیشه میخواد اون وجود رفع کنه، پس باید وجود تعقل کنیم تا بتونیم این رفعش رو تعقل کنیم. یعنی رفع همیشه مضافه، وقتی همیشه مضافه و نمیشه از اضافه قطعش کرد، پس اضافه شو با مضافه رو شو باید تعقل کنیم. نه وجود اضافه مضاف نیست، نه وجود رفع آدم نیست، وجود رفع آدم نیست، وجود لازم رفع آدمه، آدم رفع وجوده، ولی وجود رفع آدم نیست، وجود لازم رفع آدمه. اگه آدم رو بالا رفع کردید وجود جاش میشینه، نه اینکه وجود آدم رو رفع میکنه. رفع شی یعنی نفی اون شی، وجود که نفی نیست. شما باید آدم رو نفیش کنید، وقتی آدم نفی شد لازمش اینه که وجود جاش بیاد، پس وجود لازمه ی رفع عدمه، نه خود رفع عدم، برخلاف عدم که رفع وجوده واقعا. خب پس عدم همیشه باید اضافه بشه چون رفع وجوده، ولی وجود لازم نیست اضافه بشه چون رفع عدم نیست. بنابراین وجود رو تعقل میکنیم بدون تعقل عدم، ولی عدم رو نمیتونیم تعقل کنیم بدون تعقل وجود. پس ولو این عدم احتیاط در وجود از هر است، ولی لیکن بعد تعقل الوجود، بعد از اینکه وجود رو تعقل کردیم، لا یحتاج و لا یحتاج زمینش به عدم برمیگرده، لا یحتاج و عدم یا تعقل عدم الا تعقل شیء آخر. بعد از تعقل وجود دیگه در تعقل عدم احتیاج به چیزی دیگه نداریم. پس بازم در عدم صدق میکنه که تعقل از احتیاج به تعقل چیزی دیگر، چیز دیگر غیر وجود نداره. حالا که اینطور شد، اگر بخوام هر دو رو تعقل کنیم، اگر بخوام عدم رو تعقل کنیم و وجود رو تعقل کنیم، حتما باید با هم تعقل کنیم، چون عدم احتیاجی به وجود دارد. وجود تنها رو بخوام تعقل کنیم، احتیاجی به تعقل هر دو با هم نداریم. عدم تنها رو بخوام تعقل کنیم، احتیاجی به تعقل هر دو داریم. هر دو هم بخوام تعقل کنیم، احتیاج به تعقل هر دو داریم. فعند تعقل الوجود و العدم معن، احتیاجی نداریم به شیء من الاشیاء. معن رو دقت کنیم، فعند تعقل الوجود و العدم معن، وقتی هر دو رو با هم تعقل میکنیم، اون وقت هم وجود تعقل شده هم عدم. اون وقت تعقل عدم هم که وابسته به وجوده، چون تعقل وجود در کنارشه، این وابستگی درست شد، یعنی دیگه احتیاج به تعقل شیء دیگه نداره. بنابراین وقتی هر دو با هم تعقل بشن، هم وجود تعقل شده چون توقف بر هیچی نداره، هم عدم تعقل شده چون اگر چه توقف داره ولی موقوف علیهش موجوده، بنابراین دیگه احتیاجی به هیچی نداره و هر دو با هم تعقل شدن. لا یحتاج الى شیء من الاشیاء اصلا. فلیتدبر فا برقی ما، فلیتدبر خیلی بامزه منوشن، نه عجیبه، بل خیلی خیلی عجیبه این معنی کردن، جالبه. یعنی که فلیتدبر رو اشاره گفته به عبارت بعدی، خب تمام شد این درس. بحثی که ما داریم مطلبیست که توضیحاتش قبلا عرض شده، ولی در وقتی که من اصلا توضیح رو عرض کرده بودم در همون ابتدای مسئله، چندین بار سوال شد، من هی قول دادم که توضیح بیشتر میدم، ولی به این قول وفا نکردم. الان جاشو که اون توضیحات اضافه رو عرض کنم، چون میدیدم که این مطلب داره میاد و جاش جای اون توضیحاتی که میخوام عرض کنیم اینجاست، یا همون اول مسئله بود که دیگه بالاخره تمام شده بود وقتش، یا اینجا بود، یا دو باشمش اینجا. ما وجود مطلق رو به دنبالش عدم مطلق رو توضیح دادیم، حالا میخوام وجود مقید رو و بعدم به دنبالش عدم مقید رو توضیح بدیم. در افتتاحی که وارد مسئله شدیم، وجود مطلق و وجود مقید رو تبیین کردیم، و بعد روز بعدش فرق بین وجود مقید مطلق از یک طرف و وجود عام خاص از طرف دیگر رو ذکر کردیم. اما در همون وقتی که وجود مقید و مطلق رو بیان می کردیم عرض کردم که کلام مثلا کلام لایجی ابهام داره. توضیح بهتر اینه که ما وجود مطلق رو عبارت بگیریم از کانه مفاد کانه تامه و وجود مقید رو عبارت بگیریم از مفاد کانه ناقص، و همچنین عدم مطلق رو عبارت بگیریم از مفاد لیسه تامه و عدم مقید رو عبارت بگیریم از مفاد لیسه ناقص. این توضیح بود که اونجا هست. یه توضیح دیگری رو هم میتونیم اضافه کنیم که اینم اشاره شد که وجود مطلق اونیست که در جواب حل بسیطه میاد، وجود مقید اونیست که در جواب حل مرکب میاد. اینم میتونیم بگیم که اینو قبلا اشاره کرد. مطلب سومی هم میشه گفت، تفسیر سومی، وجود مطلق وجود مقید همون وجود رابطه که البته این مطلب سوم رو نمیشه جدش کرد از این دو مطلب قبلی، یعنی مستقل قرارش نمیدیم، همونه این تو بیان دیگه داریم میکنی. وجود مقید وجود رابطه در صورتی که قضیه‌مون مفادش کانه ناقصه باشه. به یه بیان اگر بیان کنیم این بیان سوم را میشه مستقل کنیم از دو بیان قبل. اینجوری بگیم وجود مقید وجود رابطه و وجود مطلق وجود محمولی است. اینو بگیم باز خوب میشه که وقتی میگیم زیدون موجودون، الان این موجودون محموله، ولی وقتی میگیم زیدون کاتبون، یه موجودانی به عنوان رابط بین کاتب و زید داریم که اون وجود مقید. وجود مقید رابط بین کاتب و زیده، وجود مطلق محمول بر زیده. پس وجود مطلق میشه وجود محمولی و وجود مقید میشه وجود رابط. اینم تفسیر سوم. هیچ کدوم از این سه تفسیر، البته تفسیر سوم در عبارت مصنف لاهیجی آمد، اما هیچ کدوم از این تفاسیر به تفسیر در عبارت مصنف در عبارت لاهیجی نیامد. تفسیری که لاهیجی گفته بود تفسیر چهارم است. خیر از این سه تا، اون تفسیر چهارم رو من در وقتی که در اول مسئله توضیح میدادم خیلی بازش نکردم، این لحظه های سوال میشد من هم حواله میدادم که بعدم میگم. الان میخوام توضیح بیشتری بدم. همون مطالب قبل چیزی نیست، یعنی اضافه این تبدیلی توش نیست، فقط یه خورده اضافه میخوام بیان کنم که مطلب روشن تر بشه. به این دوتا مثال توجه کنید، زیدون موجودون. اینجا محمول ما مقید نیست، مطلقه. همین مطلق رو ما برای ماهیتی که زیده اثبات میکنیم. این یک مثال که زیدون موجودون، ما این موجودی رو که مطلق هیچ کنگی روش نخورده برای ماهیت ما که زیده اثبات میکنیم، ما ماهیت ما هرچی از زیده امر انسان هست اثبات میکنیم موجودون. اما یه وقت میگیم زیدون موجود الکتابه یا موجود الله الکتابه یا زل کتابه یا کاتب یا موجودون کاتبن، به هر تعبیری میخواد بگی که موجود مقید میشه، موجودی که تو محمولیات مقید میشه، موجودون نیست، موجودون لحول کتابه است، موجودون کاتبن، زو کتابتن، امثال زالش. اینطوریه، موجودی که آمده تو محمول مقید شده. حالا گاهی از اوقات ممکنه تو محمول ما لفظ وجود نیاریم، بگیم کاتبون، ولی این در واقع وجودیست که مقید شده، ولی ما اسم وجودش رو نیبردیم، ولی وجود هست، ما رو تعبیر نکردیم. پس در هر محمولی یا وجود مطلقه یا وجودیست مقید ولو اسم اون وجود برده نشده. چرا؟ اون اضافه هیچ، اون کار نداریم. همیشه گفتیم که هر موجودی اضافه می شود و هیچ وجود بی اضافه ما نداریم، بله در همون زیدان موجودان مضاف به زیده، ولی خودش رو نگاه کنید میبینید به چیزی دیگه اضافه نشده. خب وجود زیده، اون که حرفی نیست، ولی به چیزی اضافه نشده و مقید نشده. همین وجود غیر مقید در زید ثابت شده، نه وجود مقید به زید در زید ثابت شده، وجود غیر مقید در زید ثابت شده. ولی وقتی زیده برای زید ثابت میشه، مضافه الی زید میشه. اون اضافه الان مورد نظر ما نیست. اون اضافه رو گفتیم نه از وجود مطلق میتونیم بگیریم، نه از وجود مقید میتونیم بگیریم. اون اضافه در همه جا هست. اضافه که تو خود محمول بخواد اعتبار باشه، اون الان منظور ماست. تو محمول زیدون موجودون شما اضافه ای ندارید، اما تو محمول زیدون موجودون کاتبن اضافه دارید، یعنی قیدی اضافه دارید که کاتبن باشه. همین قید وجود شما رو مقید میکنه. پس وجود مطلق و وجود مقید هر دو محمول واقع میشوند، منتها یکی محمول میشود بدون قید، بهش میگیم وجود مطلق، یکی محمول میشود با قید. اون جایی که محمول شد با قید، ماهیت معینی را که ماهیت کتابت است مثلا، به چیزی مرتبط میکند که زیده. اما در اون جایی که مقید نشده، ماهیتی را به چیزی مرتبط میکنه، خودش به چیزی مرتبط میشه. یکی رو میگیم وجود مطلق که خودش مرتبط شده به ماهیت ما، یکی رو میگیم وجود مقید که ماهیت معینی رو مرتبط کرده به ماهیت ما. پس وجود مقید و وجود مطلق روشن شد و تفسیری هم که ایشون در اول این مسئله طرح کرده بود با این بیانی که الان کردن تفسیریست غیر مبهم. اول گفتم مبهمه، منتها اون اضافه توش نبود، حالا این اضافه رو عرض کردم، معلوم شد تفسیرش مبهم نیست. یعنی بیان من از تفسیر ایشون مبهم بود، نه تفسیر خود ایشون مبهم باشه. حالا بیانی کردیم که اون ابهام هم برطرف باشه. حالا اگه کسی یادش باشه که ما در اول مسئله چی گفتیم، متوجه میشه که الان من چی ها رو اضافه کردم و مطلب دیگه الان کاملا روشن شد و معلوم شد که در عبارت لاهیجی و در تفسیری که برای وجود مطلق و وجود مقید ارائه داده هیچ مشکلی یا هیچ ابهامی نیست. وجود شیعی رو برای ماهیتی ثابت میکنه، برای وجود مطلق اصل وجود ثابت میکنه، وجود مقید وجود ماهیت معینی رو برای شیعی ثابت میکنه. خب همونطور که توجه کردید با این بیان وجود مقید روشن شد و وجود مقید در چهار جا دیده شد. در ضمن مثال هر چهار جاش معلوم شد. زیدون موجودون کاتبن، که محمول موجودانه، کاتبن حاله و قید موجودانه. کاتبن خودش در اینجا محمول نشده، قید محمول شده، وقت مجموعا شدن محمول. زیدون موجودان لحال کتابه، زیدون موجودان لحال کتابه. این زیدون موجودان لحال کتابه هم همینه، موجودان محمول بقیه قیده. اما در اینجا قیدی که آمده چسبندگیش به مقید قوی تر از چسبندگی قید به مقید در مثال قبلی بود. زیدون موجودن کاتبان، کاتبان هم قید بود، اما قید خیلی چسبندهی نبود، برخلاف این دومی. زیدون موجودن لحال کتابه، که این کتابت فاعل موجودنه، نای فاعل موجودنه یا فاعل موجودنه، نای فاعل موجودنه. زیدون موجودن لحال کتابه نای فاعله، نای فاعل ارتباطش شدیدتر از حاله. پس این دو مثال در هر دو قید آوردیم، منتها در یه جا قید رو حال آوردیم، در یه جا قید رو نای فاعل آوردیم، و اونجایی که نای فاعل قید بشه قوی تر از اونجاییست که حال قید بشه. تفاوت در این دو مثال چسبندگی قید به مقیده و الا تفاوتی نداره. در دو مثال دیگه میاریم که لفظ وجود رو بر میداریم، ولی مفهوم وجود و مفاد وجود هست. میگیم زیدون کاتبان، اینجا دیگه موجودون کاتبان یا موجودون لحال کتابه گفته نشده، زیدون کاتبان. در مثال چهارم میگیم زیدون زود کتابتین، اینجا اسم وجود برده نشده، ولی مفاد کاتب و مفاد زود کتابتین طوریست که مفاد وجود در بر داره. پس در هر چهار مثالی که گفته شد محمول ما موجود مقیده، منتها در دو مثال اسم وجود آوردیم، در دو مثال اسم وجود نیاوردیم، و در همه جا وجود مقید به اون کتابت هست. پس وجود مقید وجودیست محمولی، وجودیست محمولی که مقید شده. در بیان سومی که گفتم اسم همین وجود بشه وجود رابط که دیگه غیر وجود محمولی میشه، اون با دید دیگه بود، با دید دیگه بود، وفاد کانه ناقص و اینها تبیین شد. این همه روشنه. هر چهار تا توضیحی که برای وجود مطلق و وجود مقید گفتیم هر چهار تاش درست میشه، منتها با لحاظهای مختلف. بعدم فرق بین وجود مقید و وجود مطلق از یک طرف و وجود عام و خاص از طرف دیگر قبلا بیان شده، احتیاج به تکرار نداره. آخر مثلا دوباره میاد همونجا که رسیدیم ایشون را توضیح میده. ایبی نداره، ولی خب این بیان رسایی نیست که بتونه مطلب رو برای ما حل کنه. بله وجود مطلق یک جور یه مثال به قول شما داره، وجود مقید چهار تا مثال داره. این چیزی رو برای شما روشن نمی کنه، اون با اون بینیازتون از اون چهار تا تعریف نمی کنه. اون چهار تا تعریف رو باید داشته باشید، بعد بیاد تون مثال ها جستجو کنید این چهار تا مثال پیدا کنید. بله خب فقط یه اخذ الوجود و مقیدن، گاهی وجود رو ما مقید اخ می کنیم. اینا در عبارت لاهیجی آمده بود، حالا عبارت مصنف رو داریم میخونیم، مطلب تکرار نمیشه چون عبارت مصنف داره گفته میشه. فقط یه اخذ الوجود مقیدن به اعتبار اضافتی و نسبتی الی ماهیت معینه که در مثال ما کتابت بود. البته اضافه به زید که موضوعه در همه جا حاصله، در زیدان موجودان هم حاصله، در زیدان موجودان لحال کتاب هم حاصله، اون الان مورد بحث ما نیست. اضافهی که در خود وجود میخواد بیاد اون الان مورد بحث ماست که این اضافه وجود مقید میکنه. وجود مقید است به اعتبار این که اضافه میشود و نسبت داده میشود به ماهیت معینی که عبارت از این کتابته، مثل وجود بصر لزید یا وجود کتابت للانسان، نه وجود مطلق برای زید، نه وجود مطلق برای انسان، بلکه وجود بشر یا وجود کتابت به کنیشو مقید. فیقال زیدون موجودون بصیرن و ارعن انسان موجودون کاتبن، که در اینجا قید رو به عنوان حال آورده. دو مثال دوم گفته میشه زیدون موجودون لحول بشر یا الانسان موجودون لحول کتابه، که اینجا قید به صورت نایف حال آمده. سوم و چهارم و قد یستق من ذلک القید، از این قید مشتق می‌گیریم. قید چی بود؟ بصر بود، کتابت بود، از این قید مشتق می‌گیریم. قد یستق من ذلک القیدی که ماهیت مخصوص است و وجود با اضافه شدن به این ماهیت مخصوص وجود مقید شده، و از این قید که ماهیت مخصوص است مثل بصر و کتابت، قد یستق اسمون، اسمون فاعل قد است، نایب فاعل قد یستق، قد یشتق من ذلک القید اسمان مثل بصیر و کاتب. وقت این اسم را ما محمود قرار میدیم که در این اسم وجود هست، ولی اسمش برده نشده، تلفظش نشده، و الا وجود در کاتبون و بصیرون موجوده. فیقال زیدون بصیرون و الانسان کاتبون. این سه تا. چهارمی او یضاف، یا به جای مشتق بودن. این او یضاف حتی بر یشتقه، گاهی مشتق می شود از این قید، گاهی لفظ زو به این قید اضافه می شه. او یضاف و لفظات زو الازاله کرده، لفظ زو اضافه می شه به این قید. فیقال زیدون زو بسرین یا الانسان زو کتابتین یا الجسم زو سوابین، که در اینجا باز می بینید وجود لفظش نیامده ولی معنیش آمده. پس باز هم در محمول ما وجود مقیدی موجوده. و هازا اینی که ما تفسیرش کردیم و توضیحش دادیم وجود مقید است، کما عرفت در صدر مسئله. در صدر مسئله خود مرحوم لاهیجی وجود مطلق و مقید رو با قطع نظر از حرفای مصنف معنا کرد. حالا وقتی که داره به حرف مصنف میرسه و حرف مصنف رو تفسیر میکنه، میگه کما قد عرفت، در اون تبیین خودم این مطالب رو شناختی. چرا خوبه نبینه، ولی سلسلت هم نگنده. شما کتاب هم جادم تشکیم میکنید تا میگه؟ که سوال میکنید سر خط بیام یا نیام معلوم شد تصحیح میکنم. خوبه تصحیح بکنید بعدا در صفحه بعدی، صفحه بعدی هم که بدون تصحیح شما خارج شد. حالا صفحه سوم میشونم، در صفحه سوم صفحه دوم هم من دیدم کامل نیست، یعنی سر خط آمدن ها خیلی مناسب بعضیش مناسب نیست. تا یقابل هو عدم و مثله. خب گفتیم قد یاخذ الوجود مقیدن، اون وقت میگیم فی قابل هو عدم و مثله. اگر وجود مقید داشته باشید مقابلش عدمی دارید، مثل اون وجود یعنی عدم و مقید. همونطور که اون وجود مقیده اینم مقید، مثل اوست در تقید. همونطور که او مقید میشود به یک ماهیت خاص، همچنین این عدم هم مقید میشه به یه ماهیت خاص. زیدون معدومون معدوم البصر، زیدون معدوم البصر، این زیدون معدوم البصر میشه عدم مقید. اگه گفتیم زیدون معدومون میشه عدم مطلق، اگه گفتیم زیدون معدوم البصر میشه عدم مقید. خلاصه ببینید این میشه محمول قرار میدید، مطلق قرارش میدید یا قید برش میدید. گاهی از اوقات به جای زیدان معدوم البصر میگید زیدان اعما، همونطور که به جای موجودان له البصر میگفتید زیدان بصیر، که تعبیر به عدم دیگه نمی کنید. داری عدم در مفاد هست، مفاد عدم در محمول هست، که میگید زیدان اعما. این زیدان اعما مستمده بر لفظ عدم نیست، ولی مفاد عدم رو داره. پس عدم مقید عدمیست که به ماهیت خاص مرتبط بشه و اون ماهیت خاص رو از یه ماهیتی سلب کنه، و خلاص چه در اون ماهیت خاص لفظ عدم بیاد که لفظش نیاد مفادش باشه. در هر دو حال عدم مقید رو خواهیم داشت. بعد یه توضیح هم نشون میدن، میگن اون قیدی که عدم بر سرش وارد میشه و او رو از یه ماهیتی سلب میکنه، اون قید ما اصطلاحا ملکه میگه. زیدون معدوم البصر، بصر میشه ملکه، که عدم بر او وارد میشه و او رو از زید که ماهیت ما هست سلب میکنه. پس این چنین عدمی که مقابل عدم مقیده اصطلاحا بهش عدم ملکه گفته میشه. چرا؟ چون به اون ماهیتی که مدخول این عدم واقع میشه ملکه میگیم. پس به خود این عدمی که بر اون ملکه وارد شده عدم ملکه میتوان گفت. پس عدم ملکه همون عدم مقیده. لیسه به کاتبه دیگه وقت عدم مقید نمیشه، لیسه سلب میکنه، لیسه سلب میکنه، مال رابطه است. شما اگه لیسر تو محمول یه بعدن مقید درست میشه که دولی بشه. زیدان لیسر به کاتبه، یعنی لیسر به کاتبه رو محمول بگی. اگه اینطوری بشه اشکال نداره، این لیسر همون عدم مقید میشه به کاتب، عدم مقید درست میشه. ولی اگر لیسر سالب نسبت باشه، بر نسبت وارد بشه، بر نسبت بشر رو با زید سلب کنه، این دیگه نفی مقید نیست، این عدم مقید نیست. عدم مقید عدمیست که محمول واقع بشود واقع. اما اینی که الان شما دارید مثال میزنید، این محمول واقع نشده، این سالب نسبته. سالب نسبت عدم مقید درست نمی کنه. توجه کردید؟ اگر لیست به کاتبه رو کلش رو محمول گرفتید، اون وقت عدم مقید درست. اون هم همینطور فرق نمی کنه. حالا مثال تفسیر کنید فرق نمی کنه، لیسا به کاتب بگید، لا کاتب بگید، غیر کاتب بگید، هر چی بگید. اگر این حرف سلب آمد نسبت رو سلب کرد، عدم مقید درست نمی شه. اگر محمول رو سلب کرد، عدم مقید درست نمی شه. فیقابل هو عدم و مثله، یعنی مقابل این وجود مقید عدمیست مثل این وجود مقید. در چی مثلشه؟ در تقید، همونطور که اون مقیده اینم مقیده. سه اعتبار تغییر داره وقت شبه رو ذکر میکنه، نه که اونجا گفت این عدم مثل اون وجود میپرسیم در چی مثلشه. میگه سه اعتبار تقیید و اضافت الى ماهیت بینها، که در وجود مغیر این اعتبار حاصل بود، در عدم مغیر هم این اعتبار حاصله. اعتبار میکنیم تقیید و اضافه به ماهیت بینها، یعنی ماهیت معینی. و هو العدم المغیر، این عدمی که مثل اون وجود مغیده اسمش عدم مغیده، و یقال له عدم الملکه، بهش عدم الملکه گفته میشه. فإن الملکه، چرا بهش عدم ملکه گفته میشه؟ زیرا ملکه عبارت هست از اون امر ثبوتی که با این عدم نفی میشه. خب وقتی که این عدم تونست اون ملکه رو سلب کنه، خودش میشه عدم ملکه. فإن الملکه عبارت هست از همون امر وجودی که قید بهی الوجود المغیر، وجود مقید بهش مقید شده بود، الان هم عدم مقید میخواد سلبش کنه. همون قیدی که وجود مقید بهش مقید میشد و عدم مقید برش وارد میشد، که ما اسمش ماهیت معین یا ماهیت مخصوص میذاشتیم، همون رو ما اسمش میذاریم ملکه. خب اگر اون ملکه باشه، عدم وقتی وارد برش شد، عدم میشه عدم ملکه. فإن الملکه عبارت است از همون امر وجودی که قید بهی وجود المقید، یعنی همون ماهیت مخصوصه، که در مثال ما کتابت بود و بسر. خب فإن الملکه سر خط نبود بهتر بود، این قدیه زد جا هست که سر خط باشه، الان هست دیگه. گاهی از اوقات همون که گفتیم یفتق و ممزالک، در وجود مقید گفتیم گاهی اسم وجود رو نمیاریم ولی مفاد وجود هست، در عدم مغایر هم همینطور میگیم، گاهی اسم عدم رو نمیاریم ولی مفاد عدم هست. نمیگیم زیدون معدوم البشر، میگیم زیدون اعمال، که مفاد عدم هست ولی خود عدم نیست. فقط یوز لزال کل عدم اسم خاص، گاهی برای این عدمی که عدم مغایر نامیده میشه یا عدم ملکه خونده میشه، اسم خاصی هم گذاشته میشه، به جای اون عدم اسم خاصی به کار میره، مثل اما برای عدم بشر، یا امیت یعنی کاتب نبودن لعدم کتاب. میگیم امیان، حاضا امیان، امیان یعنی غیر کاتب، حاضا اما یعنی غیر بسیز، فیقال زیدان اما امی. خب میفرمان که وجود مطلق، وجود مغیر و عدم مغیر رو ما مقابل هم میدونیم، همونطور که مصنف گفت فیقابل هو عدم مثلو، با وجود مغیر عدم مغیر مقابله. خب اگر مقابله، پس یه نوع تقابلی بینشون است. اون تقابل رو میخوان بگن چه نامیده میشه؟ تقابلی که بین وجود مطلق مغیر، تقابلی که بین وجود مغیر و وجود مطلق است، تقابل عدم ملکه در اصطلاح گفتن. تقابلی که بین وجود مغیر و عدم مغیر هست، تقابل عدم ملکه است. یادتون هست که تقابلی که بین وجود مطلق و عدم مطلق بود، گفتیم تقابل سلب و ایجابه، تقابل تناقضه. اما تقابلی که بین عدم مقید و وجود مقیده، میگیم تقابل عدم ملکه است. و مقابل از ذالک العدم که عدم مقید است، مع الوجودی که وجود مقید است، مع الوجودی که هو یعنی اون عدم مقید رفع اون وجود است و منصوب به اون وجود است، مقابله این عدم با چنین وجودی، هو المعروف به تقابل عدم و ملکه، معروف به تقابل عدم و ملکه. به عبارت لاحقی توجه کنید، مقابلت و ذالک العدم یعنی عدم مقید، میتونست بگه مقابلت و عدم المقید، ولی خب گفته ذالک العدم، اشکالی نداره، هر دو مختصرن، هر دو مفاد رو میرسونن، هر دو مختصرن، هر سر وجوده. میتونست بگه معل وجود المقید، اما نگو معل وجود المقید، یا نگو مع ذالک الوجود که وجود مقیده، بلکه گفت معل وجود لفی بابر رفع اون لفه منصوبانه لفت. چرا عبارت طولانی کرد و تزهی خودی پیچوندش؟ میتونیش از اول بگه وجود مقید. دقت کنید، عبارت باید همینطور یه چیشون آورده، چون وجود کتابت وجود مقیده، عدم بشر عدم مقیده، این دوتا با هم مقابله نداره. اگر میگفت این عدم مقید با وجود مقید مقابله دارد، غلط گفته بود، چون هر وجود مقیدی که با عدم مقید مقابله نداره، وجود مقیدی با عدم مقیدی مقابله دارد که این عدم مقید رفع این وجود باشد. نه هر عدم مقید و هر عدم و وجود مقیدی. عبارت باید به این صورت کشون آورده آورده بشه، نباید بگه با وجود مقید، باید بگه با وجودی که هوه، یعنی این عدم مقید رفع اوست و منصوب اوست. این عدم مقید با چنین وجودی مقابله داره، نه با هر وجود مقیدی. خب تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که این عدم ملکه احتیاج دارد به موضوع. ابتدایشون بیان میکنه که وجود ملکه احتیاجی به موضوع داره. دقت کنید، نحوه بیانش رو میخوام عرض کنم. ابتدا ثابت میکنه که وجود ملکه احتیاجی به موضوع داره، بعد میگه عدم ملکه رفع این وجوده، پس او هم مثل خود همین وجود احتیاجی به موضوع داره. بنابراین الان مدعای ما اینه که عدم ملکه احتیاج به موضوع داره، مدعای اینه. ولی مرحوم دایجی وارد میشه اثبات میکنه که وجود ملکه احتیاج به موضوع داره. بعد از اینکه این مطلب اثبات میکنه، میگه چون وجود، چون عدم ملکه رفع همین وجوده و این وجود احتیاج به موضوع داره، پس رفعش هم که عدم ملکه احتیاج به موضوع داره. اینطوری باید استدلال میشه. اما وجود ملکه چطوری احتیاج به موضوع داره؟ بیانش روشنه. میگه ملکه وصفی است برای شیء و وصف متکی است، متکا لازم داره، اون متکاش موضوعه. ما ملکه رو برای غیر ثابت میکنیم، برای غیر، و غیر همون موضوعه. نمیتونیم ما ملکهی داشته باشیم برای غیر ثابت کنیم ولی اون غیر رو نداشته باشیم، پس غیر باید باشه. بنابراین در ملکه احتیاجی به وجود موضوع هست. این بیان احتیاج ملکه تعلیل موضوع. بعد می فرمد عدم ملکه هم که رفع همین ملکه هست، همونطور که ملکه للموضوع اتفاق می افته، عدم ملکه هم عن الموضوعه، یعنی عدم عن الموضوعه، پس اونم احتیاجی به موضوع داره. هم عدم احتیاجی به موضوع داره عدم ملکه، هم وجود، یا به تعبیر دیگه همونطور که وجود، وجود ملکه احتیاج به موضوع داره، عدم ملکه نیز احتیاج به موضوع داره. و یفتقر ذلک العدم که عدم مقید است یا عدم ملکه است، یفتقر الی الموضوع کافتقار ملکته الی. خود مصنف هم داره به لاهیجی یاد میده که چطوری استدلال رو شروع کن. کافتقار ملکته الی، همونطور که ملکه این عدم احتیاج به موضوع داره، خود این عدم هم که رفع الملکه است احتیاج به موضوع داره. فإن الملکه، تبیین این است که ملکه احتیاج به موضوع داره. فإن الملکه چون موجود است لغیرها، فذلک الغیر هو موضوعها. ملکه موجود لغیره، موجود مستقل نیست. چون موجود لغیره پس احتیاج به غیر دارد، یعنی احتیاج به موضوع دارد. اون غیر موضوعشه، بنابراین احتیاج به غیر. یعنی ملکه محتاجتون لا محاله در وجودش، محتاجتون الازاره سر موضوع نداره. نه خیلی دیگه چون وصفه دیگه، بله چون وصفه، چون وصفه بدون موضوع مثل وصفه بدون موضوع تصور داره ظاهرن احتیاج به سوال هم ندارد. وصفه بدون موضوع احتیاج بدون موصوف تصور داره؟ نه. ملکه هم بدون موضوع تصور داره. توضیح میخواد بده برای عدم ملکه، از خارجش کردن. ایشون نمیخواد اثبات کند که ملکه احتیاجی به موضوع داره. این به قول شما احتیاج به توضیح نداره، میخواد اثبات کنه که عدم ملکه احتیاج به موضوع داره. همونطور که خواجه اشاره کرده، خواجه گفته عدم ملکه احتیاج دارد، همونطور که خود ملکه احتیاج داره. خود ملکه احتیاج داره مفروغ عنه، اما شبه هم به قرار داده شده. خب مطلب تمام نشد، مطلب همون بی خودی سرسط آمده، اون وسط مطلب داره. شما هم به اشتباه انداخت، نه اون وسط مطلبه. مطلب تمام نشد. ما الان فقط ثابت کردیم که ملکه احتیاجی به موضوع دارد، بعد میگیم این موضوع باید قابل باشد. بعد از این که این تموم شد، میگیم عدم ملکه هست، چون رفع ملکه هست احتیاج به موضوع داره. حالا این خطم بخونم ایبی نداره، خطم بخونم. ولا بد فی ذلک الموضوع من قابلیت لتلک الملکه، چون هر چیزی که نمیتونه موصوف هر چیزی قرار بگیره، پس هر موضوعی هم نمیتونه دارای هر ملکه ای بشه. بالاخره مناسبت باید موجود باشه، قابلیت باید موجود باشه. ضرورت امتناع زیرا بدیهی است که ممتنع است که کل شیء موضوع لکل شیء باشه و کل شیء موصوف لکل شیء باشه. بالاخره مناسبت باید حفظ بشه. خب این مطلب تمام شد. درباره ملکه دو تا بحث مطرح کردیم، یکی این که احتیاج موضوع داره، یکی این که موضوعش هم باید قابل باشه، قابل این ملکه باشه. الان به اون قابلیت کاری نداریم، بحث اصلی ما این بود که ملکه احتیاج دارد به موضوعی. حالا میخوام بگیم عدم ملکه احتیاج دارد به موضوع. میگیم فوجود الملکه چون لموضوع قابل هست، عدم ملکه هم ایزن ان موضوع قابل هست. همونطور که وجود ملکه احتیاج دارد به موضوعی که قابل است، عدم ملکه هم احتیاج دارد به موضوعی که قابل است. هم احتیاج به موضوع داره، هم احتیاج به موضوع قابل داره. و حالا بعد تصمیه بحث ها ولی سعدم از صرف میشه اونو برای جلسه بعد که بیان میکنیم که عدم ملکه عدم صرف نیست، عدم نیست که موضوع درش لحاظ میشه و علاوه بر لحاظ موضوع قابلیت موضوع هم باید لحاظ بشه. شلو در جلسه هایی درست.